بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 5 استاد فرخانی، 19 اسفند 94، صفحه 199.
از همه خدمت شما رسیدیم به امتزاج بالجنس، فرع یعنی بخش آخر که خودش چند تا فرع زیر مجموعه داره. این از که در واقع مال مغبون و مال غابن امتزاج با هم پیدا کنن، و امتزاج هم مثلا امتزاج بالجنس باشه، مثلا دوتا روغن زیتون با هم امتزاج پیدا کنن. خب این هم دیگه یادتون هست دیگه، تو شرلمان هی فروع متداوله رو داشتیم که یا امتزاج به جنس مساویه، یا امتزاج به ارده، یا امتزاج به احسن و اعلاه. اگر شیخ میگن اگر امتزاج به مساوی باشه، خب قاعده اولی رو بگید، تا این باقیه و تلف نشده نوبت به بدل نمیرسه. و حسب فرضم چون اینجا امتزاج بن جنسه، لا یستقا علیه التلف، چون لا یستقا علیه التلف این باقیه، نوبت به شرکت میرسه. سلام علیکم. اگر امتزاج به اردع بود، اگه یادتون باشه تو شرح لمعه هم داشتید، امتزاج به اردع رو بعضیا میگفتن این در حکم تلفه، اگه گفتیم در حکم تلفه که باز دیگه نوبت به شرکت نمیرسه، نوبت به بدل میرسه. و اگر میگفتیم که این امتزاج به اردع در حکم تلف نیست، چون بالاخره این باقیه که شیخ به این متمایله، اون موقع باز باید بگیم حکمش میشه شرکت. اما چون امتزاج به اردعه بالاخره دهنه، مثلا اون دهن یا اون زیته مثلا اعلا، اگه مثلا 2 دینار بوده، الان که مخلوط شده با این زیته مثلا ارده، مثلا قیمتش شده 1.5 دینار، ها؟ اینجا بالاخره 0.5 دینار ما به تفاوت وجود داره، نوبت به عرش میرسه. خب حالا یه بحثی وجود داره که این عرش رو چجور ادا کنیم، این ما به تفاوت رو چجور ادا کنیم. شیخ سه تا قول رو مطرح میکنه. اداء ما به تفاوت به عنوان ما به تفاوت نقص، یعنی ما بگیم که این زیت اعلاه که 2 دینار بوده. آقای حسینی بامی آقا بفرم. خوشحال بیدار نشه با یک کوچولو. با اگر زیت یا دهن اعلاه 2 دینار بوده و الان که مخلوط شده با اردعه، قیمت مجموعه شده 1.5 دینار، 0.5 دینار ما به تفاوته. پس بگیم تو این مخلوط هر دو با هم شریکن و 0.5 دینار ما به تفاوته. اینو میگن عرش و نقص، نسبت به اون نقص و حاصل ما به تفاوتو بپردازه. این یک روش. شیخ میگن یه روش، دو روش دیگه هم وجود داره. دو روش بعدی این که ما بیای قیمت ها رو نسبت سنجی کنیم، مثلا بگیم که اون مثلا زیت اعلاه 2 دیناره، اون زیت اردعه 1 دیناره، بعد اون موقع اگر 3 دینار بشه، اون موقع نسبتشون میشن 2 به 1، یعنی 2/3 برای صاحب زیت اعلا و 1/3 برای صاحب زیت اردعه. بعد حالا این نسبت رو داشته باشی، 2/3 به 1/3، دو روش وجود داره. بگیم به نسبت 2/3 و 1/3 از خود عین با هم شریک بشن، این که بگیم این عین رو بفروشیم و نسبت به 2/3 و 1/3 از قیمتش با هم شریک بشن. شیخ میگه خب حالا تو قیمت نه، تو عین ممکنه ربا پیش بیاد، تو عین الان عرض میکنی. خب این تا اینجا
امتزاج به جنس ارده و ما کار میشیم که شریک بشن با هم توی به نسبت تو همون جنس شریک بشن، این چرا ربا پیش نمیاد؟
حالا عرض میکنه، الان توضیح میدم ربا رو، میخوام به ترتیب کتاب برم. شیخ میگه خب تمام شد آقا. بعد شیخ میفرماید که حالا اگر اینا همش بنابر این بود که گفتیم یا امتزاج به مساویه، یا به خدمت شما اردعه، یا به احسن و اجوده، اینا همش برای فروز اردع بود، یعنی جنس مقبون احسن و اجود بود و جنس قابن اردع بود. حالا اگر بالعکس شد، جنس مقبون اردع بود و جنس قابن
اجود و احسن بود. اون موقع شیخ میگن دوباره همون دو وجه اخیری که گفتیم اینجا پیاده میشه، بگیم نسبت ها رو بگیریم، نسبت ها رو بگیریم و به اون نسبت در عین با هم شریک بشن، یا در بفروشیمش و در قیمتش با هم شریک بشن با همون دو وجه بالا. تمام تمام، این اقوال مسئله. بعد شیخ میفهمند که از بین این فروض، اون جایی که ما میخواییم بگیم که در خود عین با هم شریک بشن، جناب شیخ طوسی در مسئله دیگری اینجا حکم به ربا کرده. حالا من قصه شیخ رو بگم بعد تطبیقش رو سر مانع حروفی انجام بدیم. مرحوم شیخ یه فرعی رو در مبسوط طرح کرده که در اون فرع، فرع این بود که اشترا مثلا زیته. خب بعد مفلس بشه و نتونه ما به تفاوت رو، ما به القیمه رو ادا کنه، عوض نتونه ادا کنه، یا بخشی از عوض رو ادا کرد بخش دیگه شو ناتوان شد به هر دلیل. خب و در عین این که مفلسه و توان ادا نداره، این مخلوط شد با اموال خودش، با اموال مشتری هم مخلوط شد. خب اگر نتونست قیمت رو ادا کنه و مثلا ما در فضای بیع نسیه بودیم، مثلا با ادا نکردن قیمت دوباره اون صاحب المال بر میگرده و عوض خودش رو میبره، اینجا مخلوط شده با ملک مشتری، حکمش چیه؟ شیخ اینجا یکی از فروضی که گفته اینه که ما نسبت بگیریم و در عین با هم از خود عین هر کدوم بخشی از نسبت خودش رو ببره. بعد شیخ آخرش اینو حکمو کرده، گفته که این تعبیر شیخ اینه، هازا غلطون لأنه محض ربا. این عبارت مرحوم شیخ توی مبسوط، هازا غلطون لأنه محض ربا. مرحوم شیخ اعظم رضوان الله علیه میگه این مطلب شیخ طوسی رو میشه بر ما نحنفی پیاده کرد، کما که شهید ثانی سعی کرده همین مطلب رو بر ما نحنفی ما پیاده کنه. مثلا چجور پیادهش کنیم؟ مثلا عرض کنم خدمت شما، بگید که قابل 3 کیلو مثلا زیت اعلا داشت، قناعت کنید تصویر کنیم با هم، قابل 3 کیلو زیت اعلا داشت مثلا، مقبون هم 3 کیلو زیت ردیع داشت مثلا، اینا با هم دیگه مخلوط شده. اون زیت اعلای 6 دینار بود، زیت اعلای قابن 6 دینار، زیت ردیع مقبون 3 دینار، نسبتشون میشه چی؟ میشه 2/3 به 1/3. درست شد؟ یعنی اون 6 دینار اینم 3 دینار میشه 9 دینار، 9 دینار 3 دینارش سهم اینه، 6 دینارش سهم اوه، 2/3 سهم قابل میشه، 1/3 سهم مقبول. خب حالا چند کیلو زیت ما الان داریم؟ 6 کیلو. نسبت ها شده چقدر؟ 2/3 به 1/3. 2/3 6 کیلو میشه 4 کیلو. پس قابل 4 کیلو باید ببره، مقبون 2 کیلو باید ببره. اون موقع قابن ما روز اول چند کیلو مالک بود؟ 3 کیلو. الان چند کیلو برد؟ 4 کیلو. نه قابن دیگه، قابن ما 3 کیلو داشت، مقبون هم 3 کیلو داشت، اما چون ردیو ردیمال مقبون بود، فرق قبل ردیمال. خب چه اتفاق میفته آقا اینجا؟ شیخ گفته که اینها چون این مال مثلا موزونه و اتحاد در جنس هم دارن و قواعد ربای معاوضی وجود داره، اینجا رباه، لأنه محضور ربا به این معنا که اضافه تر بود در به جنس معاوضه جنسی. خب مرحوم شهید ثانی اینجا گفته این استدلال شیخ طوسی خوبه، اما به شرط این که ما دائره ربا رو به اینجا رو هم شامل بدونیم. ممکنه کسی ربای معاوضی رو مختص به بی بدونه، مختص به ممکنه اعم از بی و سایر معاوضات بدونه، این دو قول. حالا عنایت کنید یه نکته اضافی وجود داره، باز حتی اگر اعم از سایر معاوضات غیر بی هم باشه، ما نحن فی، دیروز هم گفتم اینا مصادیق صلح قهریه، یعنی ما نحن فی یک معاوضه قهریه است، واقعا لا یستقع علی معاوضه با اون حدود و سقوری که سر بیع و صلح اختیاری وجود داشت. پس اگر بخوایم حتی ربا رو اعم از بی بدونیم، باز یه سوالی وجود داره. اعم از بی یعنی یعم جمیع المعاوضات المتعارفه الاختیاریه یا حتی معاوضه قهریه ای مثل ما نحن فی. پس دو تا حرفه، نه اینکه بخوایم صرفا اعم از معاوضات بدونیم، حتی اعم از معاوضاتی که اینجا رو بگیره. این یکم سخت میشه، همین تیکه رو بخونیم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان کان الامتزاج بالجنس، اگر امتزاج به جنس باشه، ف ان کان الامتزاج بالمساوی، خب یثبت الامتزاج از شرکت، امتزاج شرکت ایجاد میکنه برای ما، سبب شرکت ما امتزاج. و ان کان بالارض، اگر امتزاج با جنس پست تر باشه، باز فکذالک شرکت ایجاد میشه. اما ما به تفاوت داره دوستان، عنایت کنید این تعبیر یثبت و شرکه یا و کذار یثبت و شرکه اثبات حکم شرکه، این اختلافیه تو فقه دوباره، چون ما تو تعریف شرکت اگر مانند سائر عقود متعارفه فعل اختیاری طرفین رو عن قصد شرط کردیم، اینجا مسجب الاختیاری صورت نگرفته که بخواد شرکت بشه، لذا تلیعه ورود به باب شرکت، تلیعه ورود به باب شرکت یه دعواییه که موارد صلح قهری رو هم مجرای شرکت بدونیم یا ندونیم، که بعد اون موقع تو موارد اختلاط قهریه دو راه داشته باشه یه فقیه، یا حکم شرکت یا صلح قهری. بعد اگر حکم شرکت داشته باشه دیگه عرش معنا نداره، عرش مال صلح قهریه، غرامت ما به تفاوت اینا احکام صلح قهریه. ما تو عبارت ای طرف میگیم یثبت و شرکت، بعد میگیم تو ارده هم یثبت و شرکت، او بر میخواییم بریم سراغ عرش. این برمیگرده به تعریفی که تو شرکت وجود داره و اختلافی هم هست، بعضی ها تعریف شرکت رو قید مزج اختیاری رو درش میارن، پس اونجایی که مزج اختیاری وجود نداره مصادیق باب صلح هست نه مصادیق باب شرکت، که ما نحنفی میشه مصداق باب صلح. بعضی ها تعریف مزج اختیاری، قید مزج اختیاری رو تو تعریف نمیارن، لذا مصادیق باب صلح قهری میتونه من جهت مصادیق شرکت هم قرار بگیره. اما اون موقع این دعوا رو ما داریم که دیگه اگر ما فتوا رو دادیم به شرکت باید بریم احکام شرکت پیاده کنیم، و اگر فتوا رو دادیم به صلح باید بریم احکام صلح پیاده کنیم، دیگه نمیشه ممزوج کنیم احکام رو، بخشی از این بیاریم بخشی از او بیاریم.
خود قابل که اختیارات مسکن،
نه فرض ما این نیست، الان فرضمون این نیست، میشه اونجا تفصیل داد، اما لو خلیه و طبعه بحث ما اعمه، چه خودش انعمدن مخلوط کرده باشه چه مخلوط شده باشه، که اخص مصادیقش مخلوط شدن است لا عن اختیاره، اونم میخوایم الان حکم بدیم به طریق اولا حکم مزج اختیاریش هم بگیره. خب و فی استحقاق الم، حالا ما داریم ترکیبی حرف میزنیم، هم اسم شرکت میاریم هم از احکام صلح قهری مثل رد ما به تفاوت و عرش استفاده میکنیم. و فی استحقاقهی، حالا مقبون مستحق هست للعرش، چون مال قابل اردع بود مقبون ضرر کرده، حالا این عرش چی باشه؟ یک لعرش نقص، دو تفاوت رداء من بیان من الجنس الممتزج، سه تفاوت رداء من ثمن الجنس. دوستان این دوتای دوم هم تفاوت رداء من الجنس که گفتیم قیمت نسبت رو بگیریم تفاوت ردی و اجود رو بگیریم بعد رو خود عین به نسبت مالک بشن یا رو ثمن مالک بشن، این رو در اصطلاح عرش نمیگن دیگه، چون دیگه ما به تفاوت نیست، این مجرای عدل، مجرای مناصفه است. از باب تنصیفه که ما داریم اینو میگیم، تنصیف با رعایت و حقوقشون، نه دیگه عرش. لذا عنایت کنید، عنایت کنید. تو اولی واقعا این آقای مقبون به حقش میرسه، اما تو دومی نمیرسه، چون بالاخره ببینید الان مثالی که من زدم چی بود، عنایت کنید تصویر بشه. مثالی که من زدم این بود، گفتم آقا این جنس مثلا اعلای تو 2 دیناره، مخلوط جنس اعلا و ردی 1.5 دیناره. شما بیاید به نسبت سهمتون مثلا نیم کیلو به نیم کیلو بوده، 1 کیلو به 1 کیلو بوده، با هم شریک بشید بالمناسبه، اما اون نیم دینار ما به تفاوت رو به تو بپردازه. اما تو این دومی و سومی داریم میگیم کل 1.5 دینار رو میفروشیم به نسبت با هم شریک میشن، یا به نسبت اون 2 به 1 رو خود این با هم شریک میشن. اولیه سودش برای مقبول بیشتر، اونو میگن عرش. اما دیگه این دوتا راه بعدی نمیگن عرش، این دوتا راه بعدی از احکام شرکته. نه دوباره بگید بالایی بعد از این که ما به تفاوت ها رو به هم نسبت به سهمشون مثلا 1 کیلو داشت، اینم 1 کیلو داشت، با هم مخلوط شدن، نصف نصف تو این مخلوط با هم شریک بودن، کل این مخلوط قیمتش مگه چقدره؟ 1.5 دینار. نصفش تو میبری، درست شد؟ اما اون نیم دینار ما به تفاوت رو به تو میدن، نیم دینار ما به تفاوت رو به تو میدن. پایینیه میگه
این 1.5 رو نصف میشه، میشه
نه نه عرش و نقص، عرش و نقص نیم دینار رو بهت میدن. توضیح همون عبیرون اناعت نکردید، گفتم میگیم قیمت این ردی، قیمت اعلای تو چقدره؟ میگه 2 دینار. میگیم الان این که مخلوط شده با هم میفروشنش چقدر قیمتشه؟ 1.5 دینار. نیم دینار رو بهت میدیم، بعد تو اون ما بقی با هم شریک میشید. اما تو دومی و سومی دیگه وجود نداره، لذا ما به تفاوتی از دومی و سومی از احکام شرکته که در واقع توی نه تو شرکت بعدنم میگیم شرکت اصلا قایت شرکت تجارته. این موقعی با هم شریک میشن که برن تجارت کنن. این تبیین حدود و سهام تو رأس الماله، دومی و سومی. اولی نه، اولی از احکام صلح قهریه، یه اتفاقی افتاده میخوایم جمعش کنیم، مخلوط شده میخوایم تکلیف رو مشخص کنیم. خب شیخ میگه وجوه ها، سه وجهش رو گفت. حالا بریم بعدی. ولو کانل امتزاج و بالعجبت، مال مغبون ردی مال غابن جانم، گفتم سمنهی میام میام نسبت رو میسنجیم، مثلا 2 به 1 بوده دیگه، درست شد؟
1 کیلو 2 بوده 1 کیلو 1 بوده مخلوط شده شده 2 کیلو.
حالا قیمتو بذاریم 3 دینار، 2 به 1 بوده میشه 2/3 به 1/3. ای تا اینجا. حالا میریم میفروشیمش، میریم میفروشیمش، هر قیمتی که شد مثلا شد 1.5 دینار، نسبت میسنجیم میدیم، هر قیمتی که شد او قیمت رو 2 به 1 تقسیم میکنیم.
2 کیلوی جنس مخلوط میشه هر کنیشی که 1.5 دینار میشه 3 دینار، نصفش کنیم 2 به 1 بخوام بدیم 2 به 1، همون پول خودشون رو بسون برمیگرده.
چجور شد؟
ما یک کیلو داشتیم 2 دینار، اعلا 1 کیلو داشتیم،
ارده
1 دینار، مخلوطش
قیمتش
شد 1.5 دینار، مخلوطش 2 کیلوه،
بله،
دو تا 1.5 دینار 3 دینار، همون نسبت سنجی بکنیم 2 دینار
بزن. نه قیمت
بعدش 1 دینار.
این اصفهانی نیست آقای عبدالله، داشت سرمون کلا میذار، گفتیم کلش رو هم شد 1.5 دینار. حالا اگه واقعا هر کیلوش 1.5 دینار،
ارده وقتی با اعلا مخلوط بشه قیمتشون کمتر از 1 دینار نمیشه، حتی برش نمیشه بیشتر.
چی گفته نمیشه؟
روغ حیوانی نخریم،
گفتیم 1.5 دینار میشه بابا، ردیعه 1 دیناره. میدونم، میگم یه ردیعه 1 دیناره. مثالی که من زدم رو مثال که مناقشه نیست، برای یه مثال عوض میکنه ایشون. مثال ما ای بود، عنایت کنید، مثال ما ای بود، گفتیم 1 دینار اینه، 2 دینار اوه،
مخلوط.
وقتی با هم مخلوط شده، مخلوطش قیمت کل مخلوطش شده 1.5 دینار.
همه دیگه این چند دیگه
ارده و با ارده
بستگی داره. به شما جا بازار نشستید دارید میگید نمیشه، بازار میگه شد.
نه آقا 2 کیلو ردی میشه 2 دینار. 2 کیلو ردی میشه 2 دینار. اون وقت 2 کیلو متوسط.
بله ممکنه. ممکنه واقعا.
باشه مثالی که می‌زنید.
نه خب هست واقعا. بعضی وقتا وقتی مخلوط میشه این دیگه نه کاربری اون ردیعه رو داره نه کاربری یه علاقه رو داره. مثلا میدونید مثل چی میشه؟ مثلا فرض کنید مثلا همون مثال های روغه باشه. حالا خب ما خود دعوا روی مناقشه نداریم. ما که
معمولا هست دو ردیعه پایتر میشه.
نه اتفاقا گاهی اوقات میشه معمولا هم ای هست هم او هست. مثلا اون روغن زیتونه رو که مثال زدید، روغن زیتونه اون ردیعه بو داره، روغن زیتون اعلاه بو نداره. وقتی با هم مخلوط میشن دیگه نه کاربری او اعلاه رو داره برای اون که میخواستیم رو سالاد بریزیم، نه کاربری او ردیعه رو داشته که همینطور علکی میریختیمش یه جایی تو غذا میریختیمش میرن. فرق میکنه. اینطوری نیست که حتما باید. حالا ملاک ما که واحد ما مثال بزنیم فقط برای تقریر. آقای عبداللهی هم بردمون تو دعوای مثال، معلوم شد خیلی علاقه منده. شما هم که بله شما هم که دفاع از اصفهانی کردید. بله فکر کنم بله یه آقایی داشتیم میگه آقا این کتمه بهتون بدم راضی میشید؟ من میرم دیگه.
اگه صد بهتون میدید
باشه. اتفاقا از دیروز داره که آقای شریعتی حساس شد بشنم چه این پاراش رنگش پرید. صبح تا آمدم نشستم بهم گفت که هنوز سالمه. گفتم آخه قبلی اینطور شد حالا قابل مناقشه نیست.
یعنی
نه یکی از دوستان به من گفت که من واقعا این چشمه گرفته. گفتم چرا؟ گفت بابا این تو همه درسات میای با این میگی و میری و از صبح تا ما این همه اذیت میشیم و این همه. رفتم خونه زهر اومدم پیش مطالعه کنم روشنش کردم دیدم رو صفحه اول قفل کرد دیگه نیومد بالا. منتظر شدم 5 دقیقه 10 دقیقه 1 ساعت 2 ساعت ایستاد. اما اولش هست میزنه اندروید ایستاد. بعد گفتم ای خدا چی بهت بگم فلانی. خب حالا آیه شریعت العلماء هم از خطرناکه. این مشرعه مشرعه. شما هم به میز به صندلی بزن سید دست خیر. خب فعضا
که اون نمیدیم که خیلی
سریع بکنه تیسترش کنی. ولوکانه بریم آقا بریم. ولوکانه بالعجبت احتمل شرکتو فی سمن بگیم شریک بشن با هم در سمن. بعید و باع و یعطا من از سمن به نسبت قیمته فروخته بشه بعد موقع به هر کس اعطا بشه به اندازه سهمش. و یحتمل از شرکتو به نسبت القیمه. یحتمل از شرکتو یعنی یحتمل از شرکتو فی العین به نسبت القیمه. همون تیتر بالا. خب تقریرش چی میشه؟ فاذا کان الاجود یساوی قیمت هی ردی. اجود دو برابر ردی باشن. کان المجموع بینهما اصلاسن. اون موقع سه سهمه در واقع باید تصویر کنیم که دو تاشو بدیم به صاحب الاجود، یکی رو بدیم به صاحب الارده. خب ورده و شیخ. شیخ اینجایی که این که فرض آخر که یحتمل از شرکت و فی العین به نسبت القیمه رده و شیخ. اما کجا فی مسئلت رجوع البائعه علی المفلس به عین مالهی که من توضیحش از بیرون گفتم. اصلا صورت مسئله شیخ هم همین مسئله زیت و اشتراع و بعدش هم مفلس شدنش و بعدش هم رجوع بایع و حین رجوع دیدیم این دوتا مخلوطن با هم چه کار کنیم. خب قیله مسالک ببخشید رده و شیخ به انهو. اشکال شیخ این است که به انهو یستلزم الربا. این مستلزم رباست. تقریرش کردیم از بیرون. و قیله مسالک خب حسنون یه حرف شیخ توصی خوب است. اما مع عموم ربا لکل معاوضته. من اینجا رو یه اضافه کردم گفتم لکل معاوضته. نه اون دعوایی که تو باب ربا داشتیم که ربا اعم از معاوضاته یا اختصاص به بیدار ربای معاوضی. نه حتی اگه اونجا هم بگیم اعم از بی و سایر معاوضاته، یعنی صلح معاوضی رو هم میگیره، اما این صلح قهریه نه صلح اختیاری، معلوم نیست باز اینو بگیره. یه چیز اضافه داره. تمام شد، بریم بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. بقی الکلام فی حکم تلف العوضین مع القدر. آقا عنایت کنید یه مقدمه کوتاه یه جمله‌ای بگم. ببینید قبلا ما یه بحثی کردیم که مغبون تصرف کنه در عوضی که نزدشه قبل از ظهور القدر، یه بحثی کردیم که غابن که من علیه الخیاره تصرف کنه در عوضی که دستشه. خب بعد اونجا رو چه نوع تصرفاتی پیاده میکردیم آقای اسد سجاد؟ رو تصرف ناقل، مثلا بفروشتش که میگفتیم مخرج از ملکشه دیگه، تمکن از رد نداره، پس خیار باطله. استدلال اصلی تذکره ای بود. بعد شروع کردیم فروزی رو گفتن و احکامی گفتن. اما همونجا اگه یادتون باشه در متاوی کلمات یه جمله هی طرح میشد، او جمله هم ای بود که ما اجماع داریم که حتی عند تلف العینین خیار از بین نمیرود. که بعد تو توضیحش چی میگفتیم اگه خاطرتون باشه؟ گفتیم دلیلش اینه که خیار به عقل میخوره نه به عین. پس ما اونجا یک، دنبال مسئله تلف نبودیم، دو، مسئله تلف احون از مسئله مخرج ناقله، چون تلف اجماع داریم توش که خیار از بین نرفته بود. حالا ممکنه یه جایی هم اقوالی داشته باشیم که این تلف سبب بطلان خیاره، اما ماها اونجا غلبه دادیم این مسئله را که خیار از بین نرود. خب حالا با این نگاه بیایم سراغ تلف. شیخ میگه که آقا فروضی که ما داریم اینه، اینو داشته باشید که دیگه فردا دوباره ننویسیمش. یا تلفه یا اتلاف احد هماست، یعنی متلف قابل یا متلف خود مغبونه، یا اتلاف توسط اجنبیه. یه نفر سوم میاد اتلاف رو ایجاد میکنه.
خیلی کوچیک بود. خب چه کار ماجیک اینطوریه؟ یه ماجیک کلوس نمیشه بنویسید نمیشه. آقا اینو دیدی؟ مال مغبونه
یا قابل؟ حالا بگیم تلف چون با آفت سماویه، اطلاف معلومه، اطلاف اجنبی هم معلومه، اجنبی نفرسون. حالا این تلف تارتن نسبت به مال مغبونه، یعنی یا بگید ما وصله الان مغبونه وصله الان مغبونه تارتن نسبت به ما وصله الالغابنه، یعنی تارتن این طلب تارتن این طلب نسبت به اون چیزی که الان در، یعنی اون چیزی که نزد مغبونه طلب شده. ما اونجایی که داشتیم قبل از ظهور القدر میخوندیم اینو بحث کردیم یه بار، اون چیزی که نزد مغبونه طلب شد، حالا مغبون چه کار کنه؟ که طبعا یه قبل از ظهور القدره، قاعده اولیش قبل، بعد از ظهور القدرش اشکله، بعد ببینیم چه کار میخواییم بکنیم. تارت هم نسبت به اون چیزی که دست قابل بوده. خب اونجایی که اتلاف احد اماه بیاد، یا این اتلاف احد اما، این مراد از احد اما قابله، یعنی میشه تصرف من علیه الخیار، یا مغبونه، مغبون هنوز علم به قبلم نداره تلف کرد عوض رو. حالا هر کدوم از این دو تا دوباره دو فرض داره، یا قابل ما وصله الى نفسهی رو تلف میکنه، یه بار ما وصله الى الغیر الى الاخر رو تلف میکنه، اون چه که رسیده بود به مغبون رو داره تلف میکنه. کما اینکه مغبون یه بار ما وصله الى نفسه رو میخواد تلف کنه،
یه بار ما مثلا الی آخر رو میخواد طرف کنه. دوستان اون جایی که دوباره
چون اگه فرض طرف یه وضعی نیست
بله
وضعم طرف شد
جانم؟
نه نه
اونو من بیرون رو بردم گفتم پیدا نشد آقا؟
نه
بود چیزا اینه بسان خب آقایه طالبی هم بیاد با گفتیم این جایی که مطلق یکی از این دوتاست یا نمیخواد آقا تمام شد تمام شد چیز زیادی نمونده مطلق یه بار قابله یه بار مقبوله احد همه های دیگر حالا قابل که مطلقه یه بار ما وصله الان نفسه رو داره تلف میکنه که این مصداق چی میشه؟ تصرف من علیه الخیار فلعوض چون خیاری دیگه محکوم ممکنه برگرده قبلا گفتیم آقای قابل شما من علیه خیاری تصرف نکن تصرف که مستلزمه تلف باشه که قبلا سر عقد ناقل پیادش میکردیم قابل بره بفروشتش الان داریم سر اطلاق مستقیمش اطلاق عقیدی پیادش میکنیم
رسول فرض داریم طرف عوضه این نیست یعنی همون چیزی که دست مقبوله طرف باید بشه همون چیزی که
نه 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 نگفتیم طرف عوضه میخواییم عروض طرف العوضه یه فرض هم اینه که دوتا با هم طرف بشن خب حالا ارائه کنید تیکه دیگه میخوام پیاده کنم از گذشته اگر ما گفتیم قابل نسبت به ما وصل الی نفسه عملی که طلب حقیقی این عوض رو به وجود آورد انجام داد میشه مصداق بحث تصرف من علیه الخیار که تصرف ممنوع هم هست حسب فرد آیا این ممنوع بودش در حدیه که بگیم این تصرفش باطله؟ اگه عقد ناقل بود خب اینجا دیگه تلف حقیقیه دیگه مرد با چه کارش بود؟ لذا دیگه او دعواها اینجا پیاده نمیشه اگر قابل تصرف کنه در عوضی که به طرف مقابل رسیده این تصرف دوباره خودش یه بحث دیگه ای داره که اصلا این تصرف عدوانیه یا تصرف صحیحه ما فعلا کاری با حکم تکلیفیش و سایر احکام جانبیش
نداریم
میخوایم از حیث طلب اینجا رو بررسی کنیم خب اونجایی که مقبون میخواد تصرف کنه فی ما وصل الی نفسه الان این عوض بس مقبونه مقبون درش تصرف کنه اینجا بحثی که پیش میاد اینه که تصرف کاشف از رضایت هست یا کاشف از رضایت
نیست
چون ما وصل الی نفسه منم خیار دارم که بعد این قبل ظهور القبل ببینیم مقتضی کفایت میکنه یا نه بعد از ظهور القبل چجوریه اگر تصرف کنه فی ما وصل الی القابل میشه چی؟ بحث تصرف فی ما انتقل عن آیا این اماره فسخ معامله هست یا اماره فسخ معامله
نیست
که بگفتیم تصرف فی ما انتقل الی اجازه است و فی ما انتقل عن
رد
و فسخ بعد بحث کنیم همه اینا رو باید بیاده کنیم فقط دارم گرته برداری میکنم احکامی رو که قبلا گفتیم جایگذاری کنیم توی فروضی که داریم بحث میکنیم اینا هر کدومش محط یه سری از احکام سابقه ما هست خب اونجایی که اطلاق توسط اجنبیه دوباره دو فرض داره اجنبی تلف کند ما وصل الی القابل را اجنبی تلف کند ما وصل الی مرحوم را اون موقع چند قسط داریم؟ یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت باید احکام این فروض معلوم بشه حالا شیخ میخواد احکام رو بیان کنه ترتیب شیخ هم غیر ترتیبی که پا تابلو من نوشتم من ریاضیش کردم شیخ یه
فیزیکی سر
هرچه آمد میگه حکمش هم بیان میکنه قسم بعد قسم بعد و هاکذا خب قسم اولی که شیخ میگه فهمی یه تیکر ما بخونیم حالا دیگه با عبارت بریم چیز سختی تو عبارت نیست من فروزش زیادن اما از جهت توضیح چون قبلا احکامشو بیان کردیم چیز سختی نیست بقی الکلام و فی حکم تلف العوضین مع القبن بریم سراغ تلف عوضین مع القبن و تفصیله ان التلف اما ان یکون التلف فی ما وصل الی القابن او فی ما وصل الی مقبول تلف یا تلفی است نسبت به عوضی که به قابل رسیده یا نسبت به عوضی که به مقبول ببینید دوستان در تمام این اقسام سگانه منات تقسیم ما وصل الی القابل و ما وصل الی المقبوله منات تقسیم ثنائی تو تقسیم آخر که منجر به شکل گیری قسم میشه همش فی ما وصله لذا شیخ این تقسیم اول میگه
بیما وصل الی القابن فی ما وصل الی المقبول. حالا در هر کدوم از این در واقع تلف ها و تلف اما به آفتن، یعنی به آفتن سماوی، یعنی تلف حق، تلف متعارفی که تو فقه داشتیم، او به اتلاف احدهما او به اتلاف الاجنبی. بعضی اینجا حاشیه زدن که آقا تلفی که مقسم قرار دادی یکی از اقسامه، چون تلف و اتلاف مقسم ندارن، اینا دو قسمه. واقعیت قضیهش اینه که نه، اشکال خودی که وارد نیست. خب تلف تلفه، یه بار حیث اسناد به فاعلش مورد لحاظ قرار میگیره چون احکام فقهی داره، یه بار حیث اسناد به فاعل نداره چون فاعلش سبب به وجود آمدن حکم، یعنی آفت سماویه که سبب تغییر حکم نمیشه، اما اگر فاعل قابن باشه یا مقبول سبب تغییر میشه. لذا مقصد درسته دیگه، اشکاله دیگه، اینجا دیگه نباید اشکال کنیم تو این بلبشوی که این ماتپاتاملو داریم، این قدش دیگه. خب و حکمها، حالا بریم سراغ احکام این صبر. خب دوستان صورت اول، یک جانم بفهمیم، لو تلفه، بریم با عبارت بریم، سخت نیست که نیاز به توضیح باشه، دوباره همه را بیرون من بگم، دوباره بریم رو عبارت خیلی دیگه زیاد میشه. لو تلفه ما فی ید المقبون، آنچه که دست مقبون است تلف شد. خب فرض اول، فان کان به آفته، پس داریم تلف ما وصل الی المقبون رو بررسی میکنیم. پا تابلو بیاد آقا، تلف ما وصل الی المقبون، فرض اولی که من پا تابلو نوشتم. خب قاعده چیه؟ آقا عنایت کنید، شیخ میگه که تو تذکره گفت منات چیه؟ یادتون میاد دعوای تذکره داشتیم سر در واقع خروج از ملک و تصرف ناقل بحث میکردیم، گفتیم مقبون قبل از ظهور القبل اومد این رو تلف کرد، یا تلف شد نزد او، یا خارج شد از ملک او به عقد ناقل، بعد قبل آشکار شد. اونجا یه مناتی رو شیخ علامه گفت، منات مسئله خروج از ملک و عدم تمکن از رد بود. شیخ میگه اگه اون مناته رو کسی بچسبه دو دستی بگه آقا ما نوکر تمکن از ردیم، اونجا هم که تو عقد ناقل میگفتیم دیگه خیار ساقطه، چرا میگفتیم؟ چون میگفتیم عقد ناقل که سبب شرعی خروج از ملکه در قوه تلفه، چرا در قوه تلفه؟ چون ما دیگه متمکن از رد پس ما نوکر تمکن از رد بودیم، خروج اگه کسی اون حد وسط رو بچسبه اینجا باید فتوا بده به این که خیار دیگه ساقطه، چون ما وصل الی المقبول تلف شد، پس تو چی میخوای برگردونی که معامله رو باش بحث کنی؟ شیخ میگه خب ما حد وسط حتی تو مورد خودش که بحث تصرف ناقل بود که در حکم تلف بود نپذیرفتیم، تا چه برسه به اینجا که لا به اختیارهیه، لذا ما حد وسط قبول نداریم، تلف اتفاق افتاده، خیار یار خیار حکم عقده، خیار باقیه، رجع الکلام الی بدل. بخونیم عبارت، فامکانه به آفته مقتضا ما تقدم من التذکره، که چی بود حد وسطش؟ من فل اخراج عن الملک، بر مسئله تصرف به عقد ناقل، ناقل لازم، من تعلیل سقوط به عدم امکان الاستدراک، گفت خیار ساقط است چون ما دیگه تمکن از رد نداریم، مقتضا ما تقدم، خبرش بیار سقوط خیار بر ساقط بشه، لکنک قد عرفت الکلام فی مورد التعلیل، ما همون جایی که علامه خواست اینو پیاده کنه، این عقد ناقل لازم، ما اشکال کردیم که به اختیارهی هم بود، فضلن عن غیره، فضلن از مقام تلف که اصلا اختیاری هم درش وجود نداشته، و لذا به خاطر همین مبنای ما هم است که اختار غیر واحد بقاء الخيار، پس اختصاص به من نداره مخالفت با علامه، خیلی ها با علامه مخالفت کردن، مثل شهید ثانی، مثل شهید اول. فاذا فسخه، آقا حکمشو بگو، حکم فقهیش، فاذا فسخه، آقا حالا عوضی که نزد مقبون بود تلف شد، مقبونم معامله رو فسخ کرد، چیه بده به قابه؟
بدل
رو بده. حالا بدل چیه؟ مثلی مثل، اگه قیمی بود کدوم قیمت؟ میریم تو بحث زمان القیمه. زمان القیمه یادتونه یه دعوایی داشت، قیمت یوم التلف، قیمت یوم الرد، یک وجه دیگه ای داشت که شهید اول گفت اعلی القیم، اعلى القيام من اليوم یا اعلى القيام من طول المده. شد چهار تا وجه وجوهی. شیخ مبناش چی بود اونجا اگه یادتون باشه در بحث زمان؟ شیخ چون عمده مشهور تو شرلوم هم همین شهید سایه نسبت داد، عمده مشهور قائل شدن به یومت تلف، شیخ بحث رو روی یومت تلف پیاده کرد تو زمان، تو بحث زمان مقبوضه به عقد فاسد.
ولی اون که بدن روزی که میخواد رد بکنه به گردن میاد،
نه یومت تلف، دلیل یومت تلف چی بود؟ دلیلش بگید ایاتونه. شیخ گفت که گفت روز، ببینید گفت آقا بدل کی میاد، شارع ما مشرع ما کی حکم بدل رو تشریع کرد؟ روزی که عین تلف شد. روزی که عین تلف شد اگه مثلیه رفت رو مثل، اگه قیمیه اومد رو قیمت. جانم آقا یه دقیقه حالش کار نکن، یه دقیقه من اول تلیل شده شما یاد نبود، من دلیل میگم شد. لا اینا اصلا مال بیعه، مال الان نیست، مقبوضه به عقد فاسد رو دارم عرض میکنم. یه لحظه الحمدلله دوباره ما که نگفتیم اینه قبول. دلیل کسی که میگفت یه اومد تلفی بود، میگفت که اون روزی که شارع مقدس نافذ دانست رفتن به سمت قیمت را کی بود؟ روز تلف بود. اون روز قیمت رو محاسبه کن. کسی که میگفت یوم الفسخ چی میگفت؟ یعنی یوم الرد، که حالا در ما نحن فی یوم الرد ما میشه یوم الفسخ، تو قصد میگفتیم یوم الرد چون اون روزی که میخواست عین مقصوبه رو رد کنه، اینجا میگیم یوم الفسخ یا یوم الرد. ملاک چی بود؟ میگفت بابا خوی بنده خدا تو کل این مدت ضامنه، شما که عوضش بهش ندادی، امروز که داری عوضش بهش میدی، الان زمان داره از ذمت ابراء ذمه میکنی، ذمه خودت رو با اداء زمان، این اداء الیوم داره اتفاق میفته، الیوم باید ببینیم قیمتش چقدر. خب بعد یه کسی میگه آقا اگه این دلیل رو قبول کردی و قول اول گذاشتی کنار، ما میگیم خب نه، از روزی که تلف شد رجع الکلام الی القیمه و تا روزی که تو ادا کنی علی ذمتک، وقتی تا روزی که میخوای ادا کنی علی ذمتک، نگاه کن به علی القیمه توی مدت، چون تو همه این مدت شما زمان گردنت بوده. پس همانطور که ادنا القیام مورد زمانه، علی القیام هم مورده، چون در تمام این مدت مقتضی زمان موجوده و زمان به فعلیت رسیده. پس همانطور که این زمان پرواز میکنه سر ادنی القیام میاد، چون سببش موجوده دیگه، سر اعلی القیام هم میاد. پس اعلی القیام من یوم الترف الی
یوم
الرد. پس فروزی اینجا وجود داشت. شیخ هم الان شیخ ببینید واقعیت قضیه اینا وجوهشون دلائل درستیه فی نفسه. دوباره دارم میگم فقه قواعده، ما باید ببینیم شارع مقدس به کدوم یکی از این قواعد ذوق شریف او متمایل شده، از کجا اینو بفهمیم، جایی دلیلی داشته باشیم شارع خود گفته باشه، نه حجت معتبرمونم اهم از دلیل لفظی و دلیل لبیه، یکی از دلیل لبیه اجماعه. اگه عقل رو بخوایم تمسک کنیم که عقل برای هر سه وجهش وجه صحیح داره، پس عقل متوقفه، عقل من چیزی رو نمیفهمم. اگه بناء عقلا باشه، ما بناء عقلا و سیره بناء عقلا به ما عقلا که اینجا نداریم، نه که حسن و عقلی نیستن. اگه سیره عقلا و سیره متشرع است، با اتصالش به زمان معصوم اثبات کنیم، نداریم. روایت خاصی هم که نداریم، میمونیم اجماع شهرت محققه. وقتی اجماع و شهرت محققه رفته رو یوم تلف، شیخ کشید به سمت یوم تلف. این مکانیزم اصلی عبارت شیخه. البته تو عبارت شیخ یه جایی رفتن به سمت یوم رد بود، من نمیگم شیخ همش اینو گفت، اما اگه کسی میخواد اونجا تو بحث مقبوض به عقد فاسد کلام شیخو جمع کنه، این میشه که خدمتتون عرض کردم، اینجا اشکال میکنه بهش. پس کلام شیخ لو خلیه و طبعه متمایل شدن به یومت تلفه، اینجا آخر بحث یه اشکالی بهش میکنه، اشکال خیلی مهمی هم هست. بله همش قبله، همش قبله. فاذا فسخه، حالا اگر فسخ معامله کرد، حکفیه غرامه قیمت یومت تلف او یوم الفسخ، کدوم یکی ای دوتا تعیین نمیکنه. جلوتر میریم شیخ میگه وجوه هم، یعنی فعلا وارد بحث نمیشه، که انش خود جنبندی اونجا رو قبول نداره. چون بعدن هم میگه، میگه بعدن ما تو اقاله میگیمش دوباره، که الان اون جنبندی که اونجا ارائه کرده خودش واقعا نفسش راضی نیست بخواد بهش بدها بده. خب حالا ما قیمت رو رد کردیم، مقبون عوضتش تلف شد، قیمتش رو رد کرد به قابل، از قابل هر چه رو که داده بود به قابل پس میگیره. حالا آقا چیزی که میخوایم از قابل پس بگیریم، اگر اینجا رفتیم دوباره تو بحث تصرف من علیه الخیار، قابل عوض پیشش نیست، تصرف کرده تلفش کرده، بدلش رو باید پس بده. پس اخذ المقبون ما عند القابل، اگر خود عوضی که من بهش دادم پیشش هستش او بدلش کی؟ چون اگر تصرف قابل تصرف نافذی بود و او رو تلف کرده یا در حکم تلف واقع شده، حکم صورت اول تمام، صورت دوم و کذا نوکان به اطلاف القابل.
صورت میگیم که قبل
از
این باشه
ما شرعی هم
باشه.
بله بله قبول دارم، قبول دارم. اینجا از اون خیلی صورت میشه شیخم، تا حالا دیدیم یه جاهایی سر تصویر اصل قبل پیاده کرده، یه جاهایی سر شرط شرعی بودن ظهور قبل پیاده کرده، متعدد قسم مقابلم نشده. چند بار این اتفاق افتاده؟ حالا آخرش آخرش میگه، میگه تازه من این مقداری بود که تونستم و وقت کردم بگم، اگه میخواستم بقیه احکام قبلم بگم خیلی زیاد میشد. آخرش شیخ این رو تذکر میده.
مثلا این صورت
و کذا لوکانه به اطلافه، و کذا هرچی تو تلف گفتیم، حالا در مورد اطلاف المقبون للعوض هم همه حرفا رو با میزنیم.
منظورم همون او بدله،
خب
او بدله اشاره داره بینید اگر تلف در اون تلف اون چیزی که نزد قابله صورت بگیره.
بله بله تلف
صورت دوباره بروشو گفت.
نه نه حالا میرسیم به یک معنا، راست میگید اشاره بهش کردیم، اما بعدم اینجا داشتیم، یعنی در واقع قبول کردیم که اون نوبت رجوع به بدل میکنه. دارید اینو میفرمایید تو فروزشو بگیم چند تا فرض داره آخه. خب و کذا همین حکمی که در صورت تلف عوض عند المقبون گفتیم، اطلاف مقبون هم همین حکمو داره. پیادهش بکنید آقا، میگیم لا فرق بین التلف و الاطلاف فی ناحیه المقبون، مخصوصا وقتی که مقبون قبل از ظهور القبن در عوض تصرف کرده، وقتی قدر متیقنش قبل از ظهور القبل همه احکام تلف را دارن.
خب اگر بعد از ظهور القبل بشه
اون موقع تصرف فی ما انتقل الی
یدل
علی الرضا و الاجازه. خود دیگه پر همین گفتم قدر متیقن قید زدم، گفتم وقتی میگیم و کذا لو کان به اطلافه، یعنی به اطلاف فی صورت عدم ظهور القبل، چون فی صورت ظهور القبل ما قبلا بحث کردیم که تصرف کاشف از رضایته. خیلی و لوکان، بریم فرع بعدی، فرع سوم، لوکان به اطلاف الاجنبی، اگر تلف ما عند المقبون فی ما وصل الى المقبون اما به اطلاف اجنبی باشه، اومدیم سراغ قسم چندم، قسم هشتم، تلف کند ما وصل الى المقبون را کی؟ اجنبی. ولو کان به اطلاف اجنبی، حالا این ففسخ المقبون، مقبون هم فسق معامله کنه. خب دو تا فرض داره، یک اخذ الثمن و رجع القابل الى المتلف، مقبون سراغ متلف سراغ اجنبی نرفته و عوض رو ازش دریافت، بدل رو ازش دریافت نکرده، ثمن رو از قابل میگیره، به قابل میگه خودت برو از اجنبی بگیر. این لم یرجع المقبون علی الاجنبی، اگر مقبون سراغ اجنبی نرفته و قبلا چیزی رو اخذ نکرده. این فرق. فرع دوم، و ان رجع المقبون علی الاجنبی بالبدل، اگر مقبون رفته باشه و از اجنبی زمان اون تالف را گرفته باشه، ثم ظهر القبل ففسخ، پس آقا قصه چه شکلیه؟ این دسته آقا سید سجاد بود، درست شد؟ آقای عبداللهی اومد زد برد چکوندش تلفش کرد، این آقای سید بزرگ هارم رفت گفت آقای عبداللهی تلفش کردی؟ عوضش بدلش بهم بده، بدلش گرفت، بعدن یه دفعه فهمید من گولش زده بودم تو معامله، اومد با من فسخ کنه، حالا عوض دست کیه؟ دست خود آقا. خب چه حکمی پیدا میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم بخونیم، و این رجع علیه بالبدل ثم ظهر القبل، بعدش قبل آشکار بشه، ففسخ المقبون، خب رد علی القابل القیمه، او عوضی که دستش رو باید تحویل بده، خود اون عوض، خود اون پولی که از آقای عبداللهی گرفته، میگیم نه دوباره همون دعوا پیش میاد. بالاخره شما یه قصه داشتی با آقای عبداللهی تمام کردی، حالا قصه با من شروع میشه. شما میخوای عوض من را بهم پس بدی، عوضو نداری، میخوای بدلشو بدی، مثلی مثلشو بده. اگه قیمیه قیمت یوم تلف و روزی که آقای عبداللهی تلفش کرد باید به من بدی، یا قیمت یوم الفصل یا اعلی القیام، همون فروز دوباره پیش میاد اینجا. پس رد علی القابل القیمت یوم تلف او یوم الفصل، همون فرض بالا علی ما تقدم. دوباره اینجا هم تردیدی میگیم. فرع چهارم، سه تا فرع خوندیم دیگه آقا. فرع اول انه لو تلف، فرع دوم کزا لو کان به اتلافه، فرع سوم لو کان به اتلاف الاجنبی، که خود این فرع سوم خودش دو سه تا فرع زیر مجموعش بود. حالا فرع بعدی، فرع چهارم، خود این فرع چهارم دوباره سه تا فرع زیر مجموعشه. لو کان تلف و تلف عوض پیش مغبون به اتلاف القابل، ما وصل الی المغبون، تلف بشود به اتلاف القابل. خب حالا فرع اول، فإن لم يفسخ المغبون. آقا شما آقای پیلور قابل، من مغبون، خود آقای پیلور آمد خودکار که به من فروخ شکوندش، هنوز هم نوبت به قبل و فسخ نرسیده بود، اینو شکوند. خب حالا چه کار میکنی؟ این فلان مال منه، اصلا قبلی هم آشکار نشده، اصلا ما فکر نمی کنیم معامله قبلیه، نمی دونیم. این شکوند یا قرمونت، یا خود چه بهم بده یا پول چه بهم بده، باید ما بدلشو به من رد کنیم. پس بفرمایید کجا رسیدیم؟ لو فعل لم یفسخ المغبون اخذ القیمه من القابه. دوستان دیگه رد مثل و شیخ بحث نکرده، چون توضیح واضحاته، و الا اگر باید بگیم اگه مثلیه یا قیمیه، بخوایم دسته بندی کنیم بریم جلو. خب حالا بعد فرع دوم، و انفسخ المغبون. آقای پیلور شما اینو شکوندی، منم 3 دقیقه پیش معامله رو فسخ کردم، خب هیچ، شما مال خودت رو به این بردی، پولمو بده میخوام برم. و انفسخ المغبون، خب اخذ از ثمن، عوض رو میگیره از قابل، قابلم تصرفش تصرف اتلافیش در ملک خودش بوده. فرع بعدی، ولو کان اتلافه قبل ظهور القبل. آقا اینو توضیح بدم یکم پیچیده است. آقای پیلور با من معامله کرد، اینه به من فروخ، بعد من گفتم وجدان عجب مرد خوبی بود، به من ارزون داد، به من لطف کرد، من مستر بودم، نیاز به ای داشتم، خدا پدرش بیامرزه. رد شد، دستش خورد به ای افتاد، گم شد، شکست، نابود شد. بعد من گفتم که خب یه آدم منصفیه، این لطف به من کرد، حالا زشته توی در همسایگی قانون در همسایگی من برم یه قشه بگیرم بگم بخشیدمش. پس زمان رو از ذمه ایشون بلاکم. بعد الابرا رفتم فلانی بهم گفت کجایی؟ گول زد داره سرت شیر مالید. گفتم راست میگی؟ گفت آه. گفتم حالا میرم یقش میگیرم، میرم یقش میگیرم، رفتم یقش بگیرم، گفت باشه، قبلی بوده دیگه، قبلی بوده دیگه، فسخ، اشکال نداره، عوض بهم بده، عوض بهم بده تا ثمنت بهت بدم. حکم چیه؟ میتونه بگه آقا عوض خودت تلف کردی؟ میگیم نه، او یه قصه دیگه بود، یه چیزی از ملک تو رو تلف کرد، من بخشی بیش، حالا برو عوض بهش بده، عوض داری بهش بده، نداری باید قیمتش رو رد کنی تا ثمرت به پس بده. نتیجهش چی میشه؟ نسبت به من میشه علی یوم یوما، یوم علیه و یوم علیه، حرفش بر باید این نیست، یوم یوم لک، این نه، این یوم علیک شد همش، یعنی هم عروض تلف شد و ما افتادیم تو چارچوب، هم امروز الان فسخ کردیم، باید به این میگن نقره داغ شدن. بله، لو کان اتلافه، آقای پیله، و وقتی من گفتم آقا قابل من مغبون، تعجب که چون همیشه میگم که اون مغبون و من قابل، بعد دوباره دید رفت تو کیسه خودش، حواسم بود مثال چه جور بزنم. لو کان اتلاف القابل قبل از ظهور القبنه، قابل قبل از ظهور قبل تلف کرد عوض را، فابرأه المغبون، مغبونم گفت این مرد خدا بود، ما بخشیدیمش، فابرأه المغبون من الغرامه، و نمیخوام، برو راحت باش. ثم ظهر القبل، پلاتین چسبون بنده خدا، گاه حالا که اینطوره میره معامله رو فسخ میکنه، میره فسخ میکنه دوباره تو سر خودش خراب میشه. ففسخ المقبون بهش میگه اشکال نداره، وجب علیه رد القیمه. بهتر بود گفتم دیگه، برام گفتم یومان، یومان علی و یومان علی، هم روز اول سرر کرده هم روز دوم. لأن ما ابرعه بخشیدش، بله، اما به منزلت المقبوض. میدونستی میگرفتیش بعد این میشد عوض اینی که تو معامله قبض ضرر کردی، نگرفتیش، خب نگرفتی تقصیر خودت، به من چه مربوط؟ تمام شد. فرع بعدی و صل علی محمد و آل محمد. ان شاء
الله فردا ساعت
7 دیگه، ان شاء الله
فردا درس، فردا
فردا فردا پنجشنبه
کلاس
ما به همین ساعت خودمون نه فردایی هم یه عطل متلی میخونیم با هم شاید،
یعنی همون پنج دقیقه هم؟
همون پنج دقیقه هم،
پنج
دقیقه هم، چند تا تو دانلود کردی؟
چیه؟ چند تا همش خرابه فایلا.